ماه برای سنجش 1002 هست، چون در مورد کار و همونطوری گفتم بیشتر در موقع بهره وری ما داریم، تو مرحله بعد ماهواره مخابراتی هستش، و اینکه قابلیتی داشته باشیم که این ماهواره خودمون رو بیم و توی مدارهای مورد نظر بسازیم.
خب خانم مرزایی، اون توی آقای منطقه میگن خیلی هم فضایی نیست، اهداف فضایی
نقشه مثلا اون پر مثلا اعزام انسان به فضا مثلا یکی از موردهایی بودش که خیلی روش مثلا تاکید شده، یا مثلا ساز
دقیقاً من از جامعه علمی کشور خیلی خیلی بعیده که ما
بتونیم به این دقت برسیم.
قطعا میرسیم. حالا من خدمتتون توضیح میدم اینو. ببینید توی امیر کبیر که اومد و پرتاب شد، دقت دوربینی که بود 40 متر بود. دقتی که توی شریف صد گذاشتن، مخال دوستی که بیاد ان شاء الله انجام میشه، یه چیزی حدود 16 متر میگن هست. شاید بگیم 20 متر. ماهواره که دارن الان توسعه میدن، دقتی که به صورت پیش میگن حدود 10 متر هستش. منتها روی دوربین هایی که بتونه تصاویر رو حدوداً یک متر رو بگیره، الان روی فناوری بومیش دارن میان و کار میکنن. بنابراین این که بتوانیم به یک سنسوری برسیم که با دقت زیر 10 متر بیاد در واقع بهش برسیم قطعی هستش. منتها یه نکته هست، ممکنه بگی این اطلاعات ممکنه خیلی خوب نتونیم استفاده کنیم. من با شما موافق هستم که توی این زمینه ممکنه در واقع حدی که فناوری پیشرفت میکنه واسه بخش اقتصاد نتونه اونو بیام جاریش بکنه.
آقا این تصاویری که از ماهواره سنجشی الان ما میخواستیم دریافت کنم تو پیام که ناموفقم بود، اینا تصاویر سیاه‌سفید یا رنگیه؟
ببینید معمولا دوربینایی که میذارن به قول معروف میگن چند طیفی هستش، یعنی در واقع طیف های مختلف نور رو میاد میگن، و معمولا دوربینایی که چند طیفی هستن تصاویر رنگی هستش.
رنگی هستش.
اون در مورد انسان به فضا، من یکی از اهدافی که فراموش کردم بگم، بله یکی از اهدافی که گذاشته بود این بودش که تو این زمین ما بیم وارد بشیم. ما تا اومدیم تو بررسی کردیم، دیدیم که ما بهتر است که این رو دو فازش بکنیم. یه فاز این هستش که بتوانیم یک موجود زنده رو به فضا برسیم و برگردونیم، که موفق شدیم این کار رو تا بگم انجام میدیم. منطقه بخش دوم که انسان به فضا بود، با توجه به اینکه الان تقریبا همه جای دنیا دارن از یه سری تشکیلات مشترک زیر ساختای مشترک استفاده می‌کنن، ما تصمیم گرفتیم که اگر می‌خوایم کار بکنیم تو این مسیر بیایم بریم انجامش بدیم، و الان تقریبا 17 تا کشور دنیا دارن از همین تأسیساتی که روسیه استفاده کرده ایجاد کرده استفاده دارن می‌کنن. برای ما برنامه‌ریزی کردیم که اگر می‌خوایم انسان به فضا بدیم بتونیم بیایم از این کار.
یعنی این در دستور کار نیست؟
ببینید چرا توی دستور کار هست. منتها اولویت شما مطرح کردید که سوال درستی هم هست. ما گفتیم که اولویت رو الان بذاریم روی بخشایی رو که میتوانیم خیلی سریع وارد اقتصاد خودمون کنیم. چون وقتی که این کار بیاد انجام بشه، تمام همه تعریف میشن به جای اینکه مثلا بودجه رو کم ترش بکنن، کم کم شروع بکنن به بودجه به حدی برسه که از اون حد بتونیم بیایم توی بخش در واقع انسان به فضا بسپاریم. در حال حاضر همونطوری گفتم تمرکز روی بخش‌های ماهواره‌ای سنجشی، مخابراتی و پرتاب کننده که اینو تو مدار مورد نظر بذاره. ان شاءالله تو بخش‌های اقتصادی ازش استفاده بکنه.
در مورد پرتاب کننده‌ها میتونم بپرسم که الان
می‌خوای یه دور بزنیم بعد دوباره برگردیم؟ من آقای دکتر منطقی اول صحبت‌هاشون که داشتن فراموش می‌کردن، یه تأکیدی روی جا داشتن، گفتن که امیدواریم تو این برنامه بتونیم اطلاعات واقعی رو مطرح بکنیم. تا اینجای بحثی که الان داشتیم اطلاعات غیر واقعی بوده که منتشر شده و شما بخواید اصلاحش بکنین؟
نه دقیق نگفتن. من سعی کردم که اگر اطلاعاتی هست خیلی دقیق ابعادش رو پیش کنم. مثلا ایشون میگن که در مورد هوای موقته، میگم که خیر اینجور نیستش. ما الان متوسط بگیریم میتونیم بگیم که این دوتا اول و شما حتی به احتمال من هوای جلوتر هستش، که حالا اگه خواستید تو سوالای بعدی دقیقاً
بپرسید راجع به هوای.
برای من سعی دارم میکنم که حدود اطلاعات طوری باشه که شنوندگان عزیز بعد از اینکه برنامه تمام شد یک تفسیر نسبتاً دقیق‌تر نسبت به قبل داشته باشه.
بله خیلی عالی. خب تو این فاصله خانم مریم یعقوبی از خبرگزاری مهر و خبر آنلاین همه جمع موظف شدن. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدین خانم یعقوبی عزیز. آقای مشتبه بیات از خبرگزاری ایرانی هم بفهمید سوالتون.
من سوالم در واقع سلام هم حضرت عالی و دوستمون پرسیدن تقریبا بیشتر روی حوزه در واقع پیشرفت هایی که بعد انقلاب داشتیم حالا اشاره داشتید، ولی میخوام بگیم اگر شما میخواید مقایسه بکنید قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، میخوام ببینم دقیقا در کجا قرار داریم الان. و اینکه یه موضوع دیگه، یه سوال دیگه، اینکه تجهیزاتی که ما الان داریم و استفاده میکنیم چقدرش در واقع خارجی هست، چقدرش در واقع بومیه؟ اینم اگر لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم.
بله، ببینید مقایسه رو باید بخش به بخش بیم انجام بدیم. نمیتونیم مثلا بگیم که الان چه وضعی هستیم قبل از انقلاب شد. اگه به صورت دقیق بگیر من میتونم یه مقایسه دقیق تری بکنم، چون به صورت کلان همونطوری گفتم غیر دقیق میشه، بعد اعتراض میکنم میگن که شما اطلاعاتی که قول دادید دقیق باشه، غیر دقیق هست. بفرمایید تو اون بخش من میتونم به صورت دقیق خدمت.
نه من کلی منظورم بود بیشتر. حالا
کلی ببینید، اگه بخوام تو بخش هوایی توی چند جمله خدمتتون بگم، این هستش که ما توی قبل از انقلاب هم تو بخش هواپیمای تجاری و هم تو بخش هواپیمای نظامی میتونیم بگیم بهترین های به اصطلاح دنیا رو داشتیم. متا نکته بود این بودش که صرفا استفاده میکردیم و برای هواپیمای نظامی اومده بودن یه سیستم پشتیبانی گذاشته بودن، چون اصولا هواپیما موجود فوق‌العاده حساسی هستش و باید توی زمانهایی که از ساعت شروع میشه تا چند ماه تا چند سال این بیاد بازبینی و بازنگری بشه، و برای اینکه این کار انجام بشه شما نیاز به دانش‌ها و تخصص‌ها و قطعات خاصی رو دارید که بتونید بیان این کار رو خیلی خوب انجام بدید. در قبل از انقلاب این تشکیلاتی که بتونیم ما در بخش بالیاری و بخش هواپیمای نظامی هم داری گفتم تأثیر فوق‌العاده خوبی اومده بودن ایجاد کرده بودن. منتها نکته خیلی مهمی که بود اینم بودش که مدیریت این تأسیسات با دوامتومی عمدتا افراد آمریکایی بود و ما عمدتا توی لایه تکنیسیانی بودیم و طبق دستور عمل هایی که اونا میدادن ما ممرم این کار را انجام میدادیم. با در واقع شروع انقلاب همه اینا گذاشتن رفتن، بنابراین ما با مجموعه روبرو بودیم که تجهیزات رو داریم، دستور عمل ها رو داریم، متا تخصص های لازم رو نداریم. با سعی و تلاش خیلی زیاد و به خصوص با شروع جنگ تحمیلی کسانی که تو این زمینه بودن اومدن و روی این کار مسلط شدن. بعد از اون
نیروهای خودمون بودن آیوز و منطقه.
بله نیروهای خودمون بودن
ما...
که
ما چون طرحایی هم در حوزه مختلف مشارکت بین المللی داشتیم، آیا در این بخش هم بوده یا اینکه فقط متکی به نیروی انسانی و تخصصی خودمون شدیم؟
توی اول در واقع انقلاب و بعد از جنگ عمدتا اتکا روی نیروی خودمون بوده. متأ بعد از اینکه با ما مثلا تو دهه 70 که رفتیم یه مقدار اومدیم و ارتباطات جهانی برقرار کردیم و از بعضی از قسمت‌ها از ارتباطات جهانی خوب اومدیم استفاده کردیم، چون اصولا بخش هوایی و فضایی کاری هستش که به صورت بین‌المللی اگر بیاد انجام بشه هم پیشرفتش سریع‌تر و هم در واقع میگیم که کم هزینه تر خواهد بود. ولی اگر محدودیت داشته باشید مجبور هستید که در واقع اتکا به توانمندی خودتون بیاد این کارو
بکنید. این کارو کردیم تو اون مقطع.
در مورد پشتیبانی هواپیما این کار کردیم، به طوری که مثلا فرض کن از تو جنگ تحمیلی آمریکایی‌ها مجبور بودن که ما مثلا فرض کن که چند هفته بیشتر نتونیم از نیرو هوایی استفاده بکنیم. بازم من یه جمله بگم، آقای ترامپ وقتی که میاد میگه که مثلا اگر ما پشت بانی کشور رو رها بکنیم دو هفته اون نمیدن دوام میاد، یکی از چیزایی که سیستمای فوق العاده پیچیده‌ای دارن و نمیتونن خودشون بیان و این کار رو از اینا استفاده بکنن، برای من یک در واقع سیستم در پشتیبانی خارجی خیلی قوی است که میتونن به این کار بکنن. برای من ما این سیستم پشتیبانی اومدیم ایجاد کردیم. در بخش پهپادی چه ندش ولی میتونیم بگیم که دیگه پهپادی صنعت بومی ما شده. تو بخش دوا شرکت دانش‌بنیانمون و شرکت دولتی در مورد هواپیمای هوانوردی عمومی که بین دو تا در واقع بگیم که 10 نفر هستش توانمندی طراحی و ساخت رو داریم. در مورد بالگر هم پشتیبانیش رو داریم و هم که اومدیم نمونه‌هایی رو طراحی کردیم. برای این میتونیم بگیم که در بخش هوایی موفق شدیم، این یا در بخش هواپیمای نظامی الان هم یه مدل داریم که میتونیم بگیم که عمده دانشش بالا خودمون است که توسعه دادیم، اگرچه از نمونه برداری از دوای یک نمونه اومدیم و مثلا این کار رو اومدیم کار ساختش انجام دادیم. این در بخش هوایی. در بخش فضایی هم در قبل از انقلاب یه ایستگاه در واقع دریافت اطلاعات ماهواره‌ای درست کردن تو ماهدشت که قرار بودش ما از اطلاعات اون استفاده بکنیم تو بخش اقتصادی، که اون راه نیفتاد. 3 تا ماهواره قرار بود تو مدار بذاریم که اون هم در واقع نشد. حالا من میتونم بگم ما یه املاک ما توی فضایی برنامه نسبتاً خوب بود، متأ تقریباً کدومش یا یه قسمتش فقط اومد که ایجاد تأسیسات بود اجراش متأ تو کاربری‌ها در واقع میگیم که کار خاصی نکردیم. و این مواردی هم که من گفتم همه توی دههایی که خدمت گفتم دهه 70 80 و 90 اتفاق افتادیم. بیشتر
رزوی تجهیزات هم
در مورد تجهیزات ببینید، یک سری از تجهیزات خاصی هستش که شما اگر بخواید بیاد بسازید به سرمایه‌گذاری خیلی سنگینی می‌کنی. برای اولین بحث این هستش که شما بتونید بینید رو از بازارهای بین‌المللی تامین بکنید، که همه همین کار میکنه. ولی اگر یک جا اومدیم و به اصطلاح نتونستیم این کار انجامش بدیم، تجربه نشون داده که ما طراح‌ها و مهندسین خیلی خوبی داریم که میتونن بیان و روی تجهیزات کار بکنن و این کار اومدن کردن. یکی از قابلیت های نهفته ما اصولا تو کشور این هستش که ما تو طراحی و ساخت تجهیزات فوق‌العاده خوبیم، تا این بخش هنوز نتونستیم بیایم و توی در واقع دنیا ازش خوب استفاده کنیم، چون بعضی از کشورها هستن که چند تا قابلیت، یکی از قابلیت‌هاشون این قسمت هستش که اتفاقا شما اثر این رو توی نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل می‌بینید که هر سال تعداد تجهیزات بیشتر شده و تعداد سفارشات میره بالاتر. بنابراین میتونم بگم که پس تجهیزات عمدتاً این هستش که
سفارشاتتون داخلیه نسبت بین المللی که
اگر مثلا بین بعضی هستن که میتونیم مثلا تو سن توی بازار بین الملل پیدا کنیم، چون همینا تحریمی نیستن. معمولا تو دنیا جای تجهیزاتی که دو منظوره باشن رو مثلا میگن تو لیست تعمیرش میتونیم بگیم که قابل تامین
درصدی اینا مثلا میشه گفت.
من اگه بخوام درصدی بگم میتونم بگم که در حد مثلا فرض کن که 30 تا 40 درصد توی تجهیزات در واقع میگیم خارج از بقیه‌اش مثلا
داخل هستش.
بسیار خوب. بله آقای سجاد آذری از جامعه جمال لاین بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما دکتر، شما خدمت شنوندگان عزیز. دو تا بحث میخوام مطرح کنم.
رو به میکروفون باشید آقای آذری.
دو تا بحث میخواستم مطرح کنم. یکی در بخش پهپاد ها فهمید که ما الان عملا خودمون سازنده پهپاد هستیم و دقیقت جزء توانمندی های کشور مظلوم شه، ولی همون بخش اقتصادی که فرمودید که توی ماهواره ها هم لازمه ما بخش اقتصادی داشته باشیم، توی موضوع پهپاد ها هنوز این موضوع به نظر میاد که عملیاتی نشده و حتی محدودیت های شاید میشه گفت امنیتی هم در این خصوص وجود داره. میخواستم ببینم که آیا قراره که مثلا دانشجویان هوافضای ما، حالا تو بخش تو خیلی از بخشا که طبیعتاً امکان حضور خیلی زیادی ندارن، یکی از این همین مسائل بحث پهبادیه. می‌خواستم ببینم که امکانش هست ما شاهد باشیم که ما در آینده دانشجوامون یا حالا داخل سازندهای پهبادی داشتیم که عمر اقتصادی رو هم بتونن انجام بدن. یه بخش اقتصادی دیگه می‌ذارم تو بحث همین صنایع فضایی که فرمودید. صنایع فضایی طبیعتاً توی دنیا به عنوان یه صنعت خیلی هزینه بر شناخته میشه دیگه. میخوام ببینم که اولا این صنعت توی کشور ما چقدر نسبت به کشور دنیا در بحث هزینش مطرحه، ما چند درصد. معمولش اینه که ما میگیم که آقا ما معمولا میتونیم ارزانتر از کشور بقیه دنیا خیلی از صنایع انجام بدیم، ولی تو هوافضا ما همینجور بودیم. و نکته بعدی این که حالا اگر این رو ما ساختیم، الان شما دارین در خصوص مدار 500 کیلومتر صحبت میکنید دیگه، ما الان اگر ماهواره‌مون رو هم در مدار 500 کیلومتر قرار دادیم چقدر کاربردیه؟ آیا اصلا توی دنیا از این نوع ماهواره ها استفاده میشه؟
بله. در مورد بحث سال اول که در مورد پهپاد سال کردید، اتفاقا یکی از فناوری‌هایی که به عنوان فناوری ده کنه توی دنیا انتخاب میشه، میتونم بگم که خیلی تاثیر توی نوع آینده بشریت داره، و بحث پهپاد هستش. و توی بخش اقتصاد به عنوان یکی از بخش فوق العاده در واقع میتونیم بگیم که قوی و وسیع روی پهپاد دارن روش فکر میکنن و استفاده میکنن. تو پهپاد توی بخش های در واقع این حال تصویر برداری که صدا و سیما خیلی زیاد ازش استفاده میکنه و تو فیلم برداری ها یکی از کار بوده هستش، تو بخش بازرسی ها به صورت وسیع از اینجا میاد استفاده میشه، تو بخش حمل و نقل خیلی خوب زیاد ازش استفاده میشه. به عنوان مثال مثلا ما یه سکوهای روی دریا دادیم الان برای اینکه بیایم تجهیزات و قطعات برسونیم، مثلا با بالگرد میتونیم، در صورتی که تو دنیا الان دارن مثلا با پهپاد دارن این کارو میان و انجامش میدن. و خب خیلی از مراقبت های متعددی که هستش که به صورت کمک پهپاد میتونن بیان انجام بدن. پیش بینی میکنم تو سال آینده تعداد پهپادهایی که دو بخش نظامی هستش نسبت به بخش در واقع تجاری خیلی کمتر خواهد بود. یعنی عمده پهپادها میان تو بخش تجاری شروع به کار کردن میکنن. توی بخش کاربردی کردن پهپاد ما تقریبا میتونیم بگیم توی سه داده خودمون یه کار وسیع اومدیم انجام دادیم. اولین کاری که کردیم هم توی گفتن نکات بحث بخش امنیتی هستش، چون وقتی پهپاد میاد میره، البته همه جای دنیا اینجوری هستش که باید کاملا تحت کنترل باشه. الان مجموعه هستن که هر کی که میخواد بیاد پهپاد بره، میاد میخواد بیاد در واقع از تو بخش اقتصاد استفاده بکنه، الان جایی هستش که به اون یک کد شناسایی میدن، با اون کد شناسایی که این کد شناسایی برای نهادهای در واقع میگیم امنیتی شناخته شده است، میتونه بیاد این کار رو در واقع این فعالیت رو انجام میده و فعالیتش هم میاد و تعریف میشه. البته این که به صورت خیلی خیلی عالی داره انجام میشه نیست، ما توی شروع کار هستیم، ولی همچین بخشی هست که اگر شما توی سایت در واقع همین مجموعه مراجعه بکنید، در واقع تو بخش بهبودی اطلاعاتش در واقع هست و تقریبا به تعداد کامل تری به سال گذشته میشه که بیاد این کار انجام بشه.
بخش خصوصی امکان ورود به بهبود داره؟
بله، اصلا
ساخت و استفاده شده.
بله، الان تمام میتونم بگم که ما تو کشور سازندهای بسیار زیادی داریم که بهبود میزنن، همش هم تقریبا خصوصی و شرکت های دانش بنیان هستن. ما کاری که کردیم این است که اینا داریم یه شبکه میکنیم که در واقع وقتی که کنار هم دیگه بیان دو تا اتفاق میفته، یکی اینکه زنجیره تامین قطعات شما به راحتی میتونید طراحی بکنید، مطلب بعد این هستش که هم پوشینه فناوری میتونید انجام بدید، و نکته خیلی خیلی مهمتر این هستش که وقتی شما تعداد زیادی پهپاد دارید، اینا میتونید یک برند بکنید و وارد بازارهای در واقع بین‌المللی بشید. چون ما همطوری گفتم واقعا بخش اجزای پهپاد و طراحی پهپاد تقریبا بین شرکت‌های دانش بنیان بومی شده هستش.
بیشتر تو هم حوزه امنیتی نظامی دارن همشون کار میکنن؟
نه، الان توی همطور گفتم تو تحصیل برده خیلی زیاد استفاده میشه،
تو تحصیل برده
توی بازرسی ها شروع کردن به استفاده کردن. عنوان مثال یکی از مزایلاتی که ما داشتیم تو بخش خطوط انتقال نیرو بودش توی قسمت خوزستان که گرد و غبار روشون میگرفت و باعث میشد که این بیاد و سیستم های برق اتصال کوتاه پیدا کنه و بعد قطع بشه. الان پایش بخشی از اینها اومده با قسمت پهپاد شده.
چقدر
عالی. یا مثلا فرض کنید که تو حوادث غیر مترقبه، اولین چیزی که الان هر کی سراغش میاد این است که میگن که با پهپاد بیا پایش بکن و این اطلاعات خیلی سریع در واقع بیا به ما منتقل کن. به عنوان مثال هواپیمایی که توی کوهکیلی رفت و سقوط کرد، اولین اطلاعاتش از قسمت پهپادی بودن که اومدن مستقل شدن و ما اطلاعات رو گرفتن و پایش کردن. پس در مورد اینکه این بخش بیاد تو بخش اقتصادی وارد بشه، همونطور گفتم یک مکانیزمی هست که عمدتاً بخشش عمدتاً بخش متقاعد کردن نیروهای امنیتی هستش که اونا کار امنیتی خودشون انجام بدن و اینا کار خودشون اقتصادی انجام بدن.
کار برای اقتصادیش دقیقاً چیه؟
ببینید، شما فرض کنید که یک ساختمون دارید میسازید، 10,000 متر زیربنا داره، میخواد این روزانه پایش بکنید، شما با کمک پهپاد میتونی این کار انجامش بدید. یعنی مثلا ورز که
کار بازرسان انجام بده،
کار بازرسی میتونه انجام بله اینه بهش میگن کار بازرسی. یا مثلا ورز که توی خطوط انتقال در واقع نفت و گاز، شما جایی هستش که خط شروع میکنه به در واقع نشت گاز، نشتای خیلی کم و باید شما باید در واقع اندازه گیری بکنه. پهپاد با یه سنسوری که روش میدن میتونه بیاد طول خط رو بره و بگه که توی مثلا کیلومتر 73 الان در واقع لوله ها نشتش از حد مجاز داره بیشتر میشه و شما باید در واقع بیاد و اینو پایش کنید، اگر نه ممکن است مثلا فرض کنید که یه خسارت سنگینی بیاد به بار بیاد.
خب اینو خیلی مهمه. خب همه کشورها دارن از پهپادها در کاربری های مختلف استفاده میکنن، یعنی چیزی نیستش که ما الان بخوایم راجع بهش یه چیزی خلق بکنیم، تفکیک اونها رو از هم دیگه. مشکل ما کجاست که دقیقاً حالا شما فهمیدید که ما باید رضایت بحث امنیتی نظامی رو جلب بکنیم تا ما بتونیم مثلا تو حوزه اقتصادی هم ورود فعالتری داشته باشیم، اما این کار چرا سخته؟ به خاطر اینکه همه کشورها دارن از کاربری‌های مختلفش استفاده میکنن، چرا ما نه؟
بله ببینید، کشورهای مختلفی که استفاده، اولین چیزی که حل کردن بحث امنیتیش هستش. من بازم مراجعه میکنم به خبری که توی صدا و سیما پخش شد که گفتن در یکی از فرودگاه‌های لندن یک پهپاد اومده پرواز کرده، پروازها رو به مدت مثلا چند روز اومدن قطع کردن. پس نشون میده که بحث پهپاد و امنیتش در همه جای دنیا مهم هست. جاهایی که معمولا اومدن و این مشکل رو با بخش امنیتی حل کردن، سریعتر وارد کاربری شدن. ما هم همونطوری که گفتم با این کار رو شروع کردیم و میتونیم بگیم که الان به یک طبق تفاهم عمومی رسیدیم و این کار در حال این هستش که بیاد و شکل بگیره. و نکته مهمتر این هستش که شما وقتی که بیاد و این پهپاد به صورت وسیع استفاده بکنید، باید قسمت هایی که در واقع مورد از این بفهم، یعنی بدونن که این پهپاد در واقع میتواند خدماتی انجام بده و بیان و درخواست در واقع میتونیم بگیم که استفاده از این مجموعه رو بکنن. میتونیم بگیم اغلب دستگاه ما الان به کاری که پهپاد میکنه خیلی آشنا نیستن، اما تا اونایی که آشنا بودن خیلی سریع اومدن و در واقع از این مزیت استفاده میکنن.
یعنی شناخت کارکرد اونها هم به حال بله. جامعه مهمه
دقیقاً. من میخوام یه
دست کار شماست دیگه نیست.
بله، دستگاه متقاضی باید بیان و این کار رو انجامش بدن. تا ما یکی از کارهایی که میگم تو همه کنفرانسایی که بخش هوافضا مطرح میشه، دو تا بخش رو ما خیلی قوی میریم جلو و این رو انجام سعی میکنیم که اطلاع رسانی. یکی هستش که پهپادها و اصولا بخش فضایی چه خدماتی رو میتونن در واقع به کاربرهای مختلف بدن تا اینکه مثلا اونها بیان و از این مزیت استفاده بکنن. نکته بعدی این هستش که خب حالا اینا که میخوان بیان برای هر کار خاص شما باید یک در واقع حساسه خاص داشته باشه که بتونن بیان اون پارامترهای مورد نظر اون رو اندازه‌گیری بکنه، که ما هم داریم میگیم که تو بخش مختلف کار کردیم و این در واقع هم پهبود و هم در واقع حساسای مختلف موجود هست.
کجا اطلاعاتش هست که مثلا کسانی که مایلن این اطلاعات دریافت بکنن برن اونجا؟ چون معمولا خیلی من دیدم تازگیام که خیلی مد شده، سامانه هایی رو ترتیب میدن، اونایی که نیازمند یک تقاضایی هستن میان اونجا ارتباط برقرار میکنن. آیا شما هم چنین چیزی رو داشتید در این سال؟
بله، یه خوشبختانه تو این زمینه یه اتحادیه حافظا وجود داره که این در واقع این بخش پهبود و کاربرش به صورت خیلی قوی تو اونجا اومده و در واقع ابراز شده. بله، اگر به سایت اتحادیه هوافضا تو بخش پهپادی مراجعه بکنین اطلاعات کاملا هستش. و نکته مهم در این هستش که حتی برای کاربر آموزش‌های خاص میذارن که بسیار بدونن که از این اطلاعات چگونه استفاده بکنن. و نهایتاً
رایگان آموزشاتون؟
بله بله، اصلا دوره ها اونجا دقیقا تدوین شده هستش که چه دوره هایی گذاشتن، چه برای کسایی که پهپاد دارن، چه کسایی از پهپاد میخوان و استفاده بکنن. این کار همونطوری که گفتم مستلزم سه تا نکته هستی که نیست کاربر رو به قابلیت پهپاد آشنا بشم. دو این هم هستش که شما پهپاد و حساسیت لازم داشته باشید. و مطلب سوم این هستش که شروع بکنید به خدمات اولیه دادن و وقتی که اولین خدمات انجام شد این کار وسیع میشه. و نکته خیلی خیلی مهمتر این هستش که تفاهم با نیروهای امنیتی که این کارم هم توی گفتم تو فاز اول اومده انجام شده.
خب شما چند بخشش فکر کنم
بله. نکته دومی که گفتید تو بخش در واقع میتونیم بگیم که فناوری پیشرفته، من این اول فناوری پیشرفته من بعد میگم بخش هوایی و فضایی. یکی از مزیتایی که ما داریم نسلش نیروهای فوق العاده زیادی داریم که تو بخش مهندسی و بخش علوم مدن فارغ التحصیل شدن و ما الان میتونیم بگیم که از این نظر یکی از در واقع غنی ترین کشورها توی به اصطلاح منطقه و دنیا هستیم.
به دردتون میخورم بلافاصله بعد از فارغ التحصیل، چون همه میگن که نه این آموزش ما به درد نمیخوره، بعد ببین اینا تازه مهارت آموزی کنن و فلان اینا. در بخش شما چطوره؟
اکثر دانشجوهای حافظا میگن که ما اولا هیچ کاری نداریم دیگه، یعنی واقعیتش از اون که همینجوریه.
خیلیشون به فکر رفتن از کشورن، میگن اینجا انقدر با ما نامهربانه آقای منطقی. خب
بله، من داشتم اینو میگفتم که خب ما این مزیت رو داریم. بنابراین توی بخشایی که دانش بنیان هستن، یعنی در واقع میتونیم بگیم که شما دانش رو تبدیل میکنید در واقع به یک محصول یا یک خدماتی، از اینا خیلی خوب میتونیم بیان و استفاده بکنیم. همونطور که گفتم مثلا تو بخش تجهیزات ما گفتیم اومدیم وارد شدیم، تجهیزات تو دقیقا به کمک همین مجموعه شرکت دانش بنیان اومدیم وارد شدیم. این 4000 تا شرکت دانش بنیان میگم واقعا هر کدوم رو به روش تمرکز پیدا بکنم میدونی که یک کار نسبتا خارق العاده در سطح خودشون توی حداقل توی یک بازار در واقع شناخته شده ای دارن میان و انجام میدن. پس ما این مزیت رو داریم، منتها همونطوری که خانم سیمین دوخت هم خیلی خوب ازش استفاده نمی کنیم. ما باید بیایم در واقع حوزه های تخصصی که از این نیروهای دانشی خیلی خوب استفاده میشه رو بیایم تشخیص بدیم و اون سمت بدیم. جایی که خوب میتونیم استفاده اون فناوری پیشرفته است. فضا و هوا هم یکی از جایی هست که با فناوری پیشرفته در واقع میتونه بیاد کار بکنه. حالا مزیت ما چی هست؟ هزینه نیروی انسانی توی هوا و فضا توی کشورهای مختلف فوق العاده بالاست. به عنوان مثال وقتی که شما یک طراحی به عنوان مثال هواپیما رو میکنید، همین متخصص گرد دانشگاه ما فارغ التحصیل شده و میگن که مثلا بلد نیست با یه دور آموزش کوتاه مدت به طراحی بکنه، اونها بین ساعتی مثلا فرض کنید که 150 تا 200 دلار میگیرن. متخصصش میگه من طراحی میکنم، حالا اینجا بیاد ببینید که متخصص ما با چند دلار میکنم. برای پس ما توی قسمت بخشای انسانی که تو بخش هوا و فضا اتفاقا قسمت غالب در واقع قیمت رو میان تشخیص میدن داریم مزیت هستیم و از این مزیت باید خیلی خوب بتونیم بیایم استفاده بکنیم. به صورت کلی اگه بخوام خدمتتون بگم این هستش که ما تو بخش ماهواره حدودا یک سوم قیمتی که مثلا ورشن که یک ماهواره با ویژگی‌های مشابه توی خارج کشور هستش میاد ساخته میشه، من اگه مقایسه بکنم ما میتونیم بگیم که حدودا یک سوم رو در میاریم بیرون، چون حدودا بازم بیام نگاه بکنیم تو ماهواره 60% تو قسمت نیروهای انسانی هستش و بقیه‌اش در واقع توی اجزایی هستش که ما عمدتاً از داخل یا از خارج خریداریم.
بعد ماهواره که الان ما میسازیم استفاده بین‌المللی، یعنی من توی دنیا هم از این استفاده میکنم، به نظر من ما هنوز خیلی سطح پایین ماهواره.
بله ببینید ماهواره سه گروه ساخته میشه، اگه بخوام ببینیم اولین ماهواره این هستش که شما میگن که ماهواره رو میتونید تو مدار بذارید و ازش اطلاع بگیرید، که معمولا مداری که تعریف میکنم حدود 250 تا 300 کیلومتره که ماهواره امید و تا ماهوارهایی که تا حالا اومده و ساخته شده عمدتاً تو این مدار اومدن قرار گرفتن. اگه بخواید توی ماهواره برای کاربری باشه باید بین مدار 500 تا حدود 700 کیلومتر پیت قرار بدید، برابر این اون ماهواره نوامته میگیم که امیر کبیر که اومد یا ماهواره پیام قرار بود بده توی این مدار قرار بگیره و فقط این مدار قرار بگیره بین 1.5 تا 3 سال اون مدار باقی میمونه و اطلاعاتش برای شما و بقیه بخشای دیگه قابل استفاده هستش، چون این ماهواره همطوری گفتم صرفا کشور ما رو نمیاد و اطلاعاتش جمع آوری میکنه، کل در واقع میتونیم بگیم مسیر گردشیش رو میتونیم به اطلاعات دریافت بکنه و اگر شما بتونید بیاید این اطلاعات رو در واقع ذخیره سازی بکنید و بتونید تحلیل بکنید میشین علاوه بر اینکه خودتون استفاده میکنید به دیگران هم در واقع اطلاعات رو بیاد و بفروشید.
خیلی متشکرم. من خواهش میکنم که یه سوال بفرمایید که ما بتونیم این دور رو تندتر داشته باشیم، یه سوال شامل سه بخش مفصل نباشه. خانم مریم یعقوبی از خبرگزاری مهر و خبران داریم، بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما زهرا خانم و آقای دکتر منطقی، ممنونم بابت دعوتتون. اول درباره خودم بگم، من خبرنگار سابق مهر و خبر آنلاین هستم که الان افتخار پیدا کردم خدمت شما هستیم. آقای دکتر اگه اجازه بدین من میخوام یه مقدار برگردم به عقب‌تر، یعنی از فضا بیایم به هوا و در رابطه با صنایع هوانوردی هواپیماییمون صحبت کنیم. هر چقدر ما در تی 40 سال گذشته در گروه سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفت کردیم، اما همچنان ضریب اثر عامل انسانی در خیلی از مواردی که ما در حوزه حمل و نقل هوایی مشاهده میکنیم، ضریب اثرش شاید در بعضی موارد بگیم رو به افزایش هم هست، فارغ از در نظر گرفتن تحریم ها و اینکه ما نمیتونیم قطعات رو درست تامین کنیم و یا احیانا تکنولوژی ویژه‌ای برای هواپیمای جدیدی که میخواستیم وارد کنیم و نمیدونم حالا تا یه بخشیش رو وارد کردیم، فارغ از تأثیر تحریم ها در این، عامل انسانی یکی از مهمترین عواملی هست که در این حوزه تونسته سانحه آفرین بشه. من میخوام بدونم که آیا ما، من این سوال رو با استناد به فرمایش سال گذشته جناب عالی دارم میپرسم. سال گذشته شما در گفتگوی اعلام کرده بودین که استانداردهای بین المللی باید رعایت بشه و باید حتما تعمیم داده بشه و ضرورت تدوین تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی رو تذکر داده بودین. من میخوام بدونم که یکی از اون بخشایی که در استانداردهای بین‌المللی خیلی روش مانور داده میشه و بسیار روش تاکید داره، توجه فراوان به سلامت مسافر و در درجه قبل از اون سلامت جسم و روان خلبانه یا راهبر اون وسیله هوانوردی، ما کدوم استانداردها رو به صورت کاملا بین المللی، استانداردهای تأمین شده و شاید میشه گفت آزمایش پس داده بین المللی رو داریم و کدوم ها رو نداریم؟ در سوانح اخیری که در کشورمون اتفاق افتاده حداقل تا 10 سال گذشته عامل انسانی مقام اول رو کسب کرده، برای اینکه این عامل رو ما بتونیم تحت کنترل خودمون در بیاریم چه اقداماتی انجام دادیم؟
بله من در مورد استاندارد اول خدمتتون توضیح بدم. ببین تمام کشورهای دنیا برای بخش هوایی تابع یک استاندارد هستن و اینجور نیستش که مثلا هر کی برای خودش استاندارد خاص داشته باشه.
کی تدوین میکنه
استاندارد؟ توی سازمان هواپیمایی جهانی هستش که در واقع این کار رو میاد انجام میده، ایکاو که در واقع همه میشناسندش و همه کشورهایی که توی این زمینه در واقع هوانوردی تجاری کار میکنن باید برن و عضو اونجا بشن و تابع اونجا بشن. سازمان هواپیمایی کشوری که توی در واقع کشور ما هستش اما نماینده ایکائو هستش و ملزم هستش که تمام ضوابط و قواعدی که اونا در واقع تدوین کردن و در واقع تصویب کردن رو بتونه بیاد اجرایی بکنه. برای این بس میتونم بگم که در بخش هوایی ما مثل بقیه بخش دنیا حتما استانداردهای بین‌المللی حاکم است، اما استانداردها میان انجام میدن. نکته اول. نکته دوم این هستش که در مورد هر پرواز بازم این استانداردهای بین‌المللی دقیقا سطح سلامت خلابان